أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد وقوع قسم سوم از اقسام وضع بحث شده که آیا مثال و مصداقی برای اون وجود دارد یا نه. مشهور وضع حروف و اسماء اشاره را از قبیل وضع عام موضوع له خاص می دانند. بنابراین لازمه هم در باب وضع حروف و هم در باب وضع اسماء اشاره و ضمائر که ازشون تعبیر میشه به مبهمات، ما مستقلن بحث کنیم. بحثی که در این دو مورد واقع شده بحث طولانی و مبسوطی است. اول از بحث حروف شروع میکنیم. در این باره در دو مقام بحث میشه. یکی درباره اصل معنای حرفی و دیگری در باب وضع حروف. در مورد معنای حرفی چند مسلک وجود داره که اصلا معنای حرفی چیه، ما اصلا معنای حرفی داریم یا نداریم. ما ابتدا این مسالک را ذکر می‌کنیم و بعد به مسئله وضع حروف می‌پردازیم. علیکم السلام. البته در لابلای بحث از معانی حروف تا حدودی وضع حروف هم روشن میشه، اما اینطور نیست که حالا لزوماً اگر مثلا ما از مبنای کسی در باب معنای حرفی مطلع شدیم از مبنای او در باب وضع هم به اصطلاح اطلاع پیدا کنیم. این دو موضوع از هم جدا، اگرچه مسئله دوم و مقام دوم متوقف بر مقام اوله. اما در مورد مقام اول یعنی معنای حرفی، به طور کلی در این باره سه مسلک وجود داره. مسلک اول این که اساساً حروف برای هیچ معنایی وضع نشدن و صرفاً همانند علامات اعراب می باشند. مسلک دوم این که حروف برای معنا وضع شدن و موضوع له حروف مثل موضوع له اسماء. سوم این که معنای حرفی با معنای اسمی اختلاف ذاتی و جوهری دارن، اما خود این گروه به شعب مختلف تقسیم شدن. در خود مسلک سوم حدود 6 نظریه وجود داره. نظریه صاحب هدایت المسترشرین، صاحب حاشیه مرحوم هاشم منطقی اصفهانی، نظریه محقق نائینی، نظریه محقق اصفهانی، نظریه محقق عراقی، نظر امام و نهایتا نظر مرحوم آقای خویی. اینا با این که در دایره مسلک سوم جا میگیرن، یعنی همشون معتقدند معنای حرفی با معنای اسمی اختلاف جوهری داره، اما در این که حالا اون چه معنایی است باز با هم اختلاف دارن. این اجمالی است از بحث معنای حرفی. حالا ما این انظار و آرا رو باید یک به یک بررسی کنیم. مسلک اول عرض کردیم این است که حرف یا حروف اساساً برای هیچ معنایی وضع نشدن. این مسلک یکی از دو نظر منسوب به نجم الائمه شیخ رضی است، چون یک نظر دیگر هم به ایشون نسبت داده شده که حالا خواهیم گفت. طبق این مسلک حروف برای هیچ معنایی وضع نشده اند، بلکه علامتهایی می باشند برای بعضی حالات خاص که بر مدخول اونها عارض می شود. برای نشان دادن معنایی در غیر، برای اینکه یه معنایی در مدخول اونها معلوم بشه، مثل حرکات اعراب. حرکات اعراب خودشون هیچ معنایی ندارن، بلکه صرفاً علامتهایی هستند برای شناخت معنا در اون چه که بر اونها وارد می شوند. مثال بزنیم. ببینید، در زیدون علامت رفع وجود داره، زاربون مرفوعه، در هر دو رفع تنها علامت برای شناخت حالتی خاص که مثلا زید یا زارب داره. یعنی اینها دلالت دارن بر معنای فاعلیت مدخولشون. پس خود این علامت رفع هیچ معنایی نداره جز این که دلالت کنه زید فاعل، یه حالت و معنایی رو در مدخولش نشون میده. یا در ضرب زیدون، هر جا که رفع باشه یا نصب باشه یا جر باشه، اینا همه حاکی هستند، اینا علامت از یه معنایی در دیگری، نه اینکه یه معنایی در خودشون. خب نظیر این مسئله در حروف، یعنی لفظ فی در زیدون فدار هیچ معنایی نداره، خود فی به تنهایی هیچ معنایی نداره، بلکه صرفا یک علامت برای اینکه یک حالتی را در مدخول خودش نشون بده. فی بر سر دار وارد شده، وقتی فی بر سر دار وارد می شود این صرفا علامتی است برای نشان دادن حالت ظرفیت برای دار، ولی خودش هیچ معنایی نداره. این که از کسی سوال کنیم آقا فی یعنی چی؟ هیچ، هیچ معنایی نداره. من هیچ معنایی نداره، ولی دلالت داره، علامت برای نشان دادن معنای ابتدا در مدخولش که حالا شهر، کوفه، بصره، خانه، هر چی هست، معنای ابتدائیت در مدخول، یعنی اون که این شهر شده ابتدا، ابتدائیت کوفه، اون نشانه ابتدائیت کوفه است، ولی خود من هیچ معنایی نداره. پس طبق این مسلک حروف هیچ معنایی ندارن و صرفاً علامتاً برای بعضی معانی و حالاتی که در مدخول اونها وجود داره، مثل حرکات اعراب. خب این مسلک آیا درسته یا نه؟ خب این مسلک از سوی اکثریت قریب به اتفاق محققین رد شده و اونها بر این نکته که حروف برای یک معنایی وضع شده اند اتفاق نظر دارند، اگرچه در این که اون معنا چه معنایی است اختلاف نظر جدی وجود داره، ولی اصل این که حروف دارای معنا هستند تقریبا مورد تسالم. فرض میکنید حالا بعضی از تعریفاتی که در باب حروف وارد شده، مثلا گفته اند حرف و اسم فرقشون اینه که اسم ما دل علی معنا فی نفسه و حرف ما دل علی معنا فی غیره. خب ممکنه به نظر شما بیاد همین که گفته می شود حرف ما دل علی معنا فی غیره، خب این یعنی اون که خود حرف معنایی نداره، دلالت می کند بر یک معنایی در غیرش. ممکنه بگید همه کسانی که حرف را این گونه معنا کردن در واقع قائل به این هستن که حروف صرفاً علاماتند و هیچ معنایی ندارند. قطعاً چنین تفسیری از این تعریف صحیح نیست، ببینید معنای این تعریف اینه که حروف دارای معنا هستن، اما این معنا قائم به غیر است، اون معنا مستقل نیست. بله، اگر ما علامت بودن رو به این معنا بگیریم، خب همه الفاظ علامت برای معانیشون هستن. اما کسانی که میگویند حروف فقط علامتند و هیچ معنایی ندارن، منظورشون اینه که حرف نه معنای مستقل دارد و نه معنای غیر مستقل. اونایی که حرف را تفسیر می کنند به ما دل علی معنن فی غیره، اونا صرفا استقلال معنای حرف را رد می کنند، نه اصل معنای حرف را. نمی خواهند بگن حرف معنا نداره، میگن حرف معنای استقلالی نداره. شبیه این در مورد جوهر و عرض. شما مثلا میگید جوهر چیزیست که برای تحقق نیاز به موضوع نداره، لکن عرض چیزیست که نیاز به موضوع دارد. حالا آیا اگر ما گفتیم عرض نیاز به موضوع داره، این معناش این است که هیچ معنایی نداره؟ وابسته بودن به یک چیز برای افاده معنا غیر از نداشتن معناست. پس در مجموع این مسلک از طرف اکثریت قریب به اتفاق بزرگان از اهل ادب و علمای سایر علوم رد شده و هیچ کس هم نمیتونه ادعا کند که تعریف حرف به این همثال ما دل علی معنن فی غیره، این همون ادعای علامت بودن حروفه، همون ادعای معنا نداشتن حروفه. چنین چیزی اصلا قابل قبول نیست. خب حالا با عنایت به این مطلبی که گفتیم، ما دو تا در واقع نکته در رد این مسلک میتونیم ذکر کنیم. اولا این دو تا دلیل میاریم بر این که عرض به حضور شما حروف نمیتونن علامت باشن. اولا اگر حروف علامت برای معنایی در غیر باشن، لازمش این است که مدخول حروف که یک معنای اسمی است هیچگاه در معنای خودش استعمال نشه، بلکه همیشه استعمالش مجازی باشه. چرا؟ ببینید، چون مدخول ا، مدخول حروف قطعا یک اسمه که دارای یک معنای کلی و عامه، و بعد از دخول حرف بر اون مسلماً یه معنای جدیدی رو افاده میکنه که قبل از ورود این حرف اون معنا رو دلالت نمیکرد. پس معلوم میشه خود حرف دال بر یک معنایی است که دال بر یک معنایی است که نمیتونه علامت باشه. ببینید مثال بزنید، فرض کنید کلمه دار یه معنای اسمی داره، معلومه خانه. خب این کلمه تا زمانی که مدخول فی قرار نگرفته خب معناش معلومه. اگر قرار باشه فی فقط علامت باشه، خودش هیچ معنایی نداشته باشه، معنای علامت بودن فی چیه؟ گفت قائل به این مسلک، گفت معناش اینه که علامت هست برای یک معنایی در غیر. پس فی طبق این مسلک علامت میشه برای معنای جدید که تا حالا در دار نبود. تا حالا دار یه معنا داشت، اما فی که سرش میاد یعنی این دار از چه زاویه‌ای بهش نگاه میشه؟ ظرفیت. پس یه معنای جدید پیدا میکنه که تا حالا اون معنا رو نداشته. حالا پس فی آمد سر این، یه معنای جدیدی رو افاده کرد که قبل از اون نداشت. خب پس ما باید این رو بگیم، همیشه مدخول حروف در استعمالات خودشون به نحو مجازی دارن استعمال میشن. یعنی دار تا قبل از فی یه معنا داشت، بعد از آمدن فی یه معنای دیگری پیدا کرد. اگر بخوایم بگیم حروف علامتن لازمش اینه، اگر بخوایم بگیم حروف هیچ معنایی ندارن و فقط علامتن برای یک معنایی در مدخول، معناش اینه با آمدن فی معنای جدیدی در دار پیدا شد که تا قبل از اون نبود. پس همه جا همه مدخولهای حروف باید بعد از ورود حروف استعمالشون استعمال مجازی بشه. تا حالا دار به این چهار چوب و به این چهار دیواری میگفتن، حالا دار به چی میگن؟ با آمدن فی ظرف. یعنی فقط از این جهت میشه استعمال غیر حقیقی دیگه، استعمال مجازی. حالا بفهمید شما چی ها؟ چی ظرفیت از قابلی هست؟ خب داشته، بله داشته، خب داشته باشه. چرا نمیشه من مندار مگه نمیشه؟ خیلی خوب خب این نمیشه بهش ملتزم شد، در حالی که قطعا این استعمال استعمال حقیقی، هیچ کس نمیگه این استعمال مجازی.
تو اعراب من دارم میشه دیگه، تو اعراب میگیم در زیدون این
فائدیت قبلن تر زید نبود، حالا بخاطر این تنبیه و این شده چی فائدیت، اینجا هم زیدون مقاربه نشده. تو با تو همون هم اشکال داری، اونجا چی کی گفته اونجا مسلمه هستن؟ بله فرق نمی کنه، این اشکال اونجا میاد. یعنی اگر بخواد رفع و جر و نصب علامت باشن، لازمش اینه که همه مواردی که مرفوع و منصوب و مجرور میشن عرض به حضور شما یه معنای دیگه ای پیدا کنن. البته ممکنه کسی اینجا این رو بگه، به یه معنای جدید پیدا نمی کنن. حالت جدید پیدا میکنه، حیث جدید پیدا میکنه، همون زیده ولی حیث فاعلیت پیدا میکنه، همون زاربه حیث فاعلیت پیدا میکنه یا حیث مسئولیت پیدا میکنه. دقت فرمودید؟ لقائل ان یقول، یعنی جای این چیز هست که کسی بگوید آقا این استدلال انقلت، حالا بخیر جای این اشکال هست، کسی انقلت بکنه که آقا اینجا استعمال مجازی پیش نمیاد. چرا؟ چون ما که میگیم حروف دلالت میکند بر معنایی در غیرش، یعنی نه این که اون معنای موضوع اون لهی مدخول رو تغییر بده، بلکه به این معناست که موضوع اون له را، موضوع اون له، معنای موضوع اون لهی مدخول را در یک وضعیت و حالت تازه‌ای قرار میده، نه اینکه معنای جدیدی به او بده. بله؟ خب ای کسی این اشکال رو بکنه که با ورود حروف، با ورود من، با دخول من در معانی اسمیه، تغییر در معنا به این شکل که مدخول از معنای موضوع لهی خودش خارج بشه، یه معنای دیگری ازش اراده بشه، اینجور نیست تا شما ادعا کنید این مجازه، بلکه صرفاً همون معنای موضوع لهی را در یک حالت جدید، موقعیت جدید، وصف جدید قرار میده. خب اگه این همچین اشکالی بشه، پس دلیل اول یا اشکال اولی که به این مسلک کردیم چی میشه؟ بله؟ خب ببینید، خب اگر مدعای قائل به مسلک، قائل به این مسلک این باشه که حروف علامتاً برای تبیین یک وضعیت جدید در مدخول، نه علامت یک معنای جدید در مدخول، خب این عرض حضور شما جای این اشکال دیگه نیست. ولی قائل به این مسئله در واقع داره ادعا میکنه اینا علامتن برای معنایی در غیر، یعنی این که یه معنای جدیدی که تا قبل از اون نبوده افاده میشود، این معنا بالاخره باید لفظ بتونه بار این معنا رو بکشه. اون معنا مثلا معنای ظرفیت، معنای ظرفیت واقعا یه معناست، صرف یه حالت نیست. بالاخره این ظرفیت از کجا فهمیده شده؟ یا باید بگیم خود حرف بر اون دلالت میکنه، خود حرف این معنا رو میرسانه، یا باید بگیم حرف این معنا را در مدخولش ایجاد میکنه. خوب دقت کنیم، وقتی میگیم زیدون فدار، آیا دار در حقیقتا در معنای خودش استعمال شده؟ معنای دار چیه؟ ها؟ خانه، که یک مفهوم چیه؟ کلیست. اما وقتی فی بر سر او در میاد، این مبدل می شود به یک معنای خاص. وقتی میگی زیدون فدار، دار تا حالا بدون فی به مفهوم کلی داشت، اما وقتی فدار گفته میشه، فی بر سر او در میاد، دیگه این اون معنای کلی نیست، دیگه مقید شده، حتی ممکنه مبدل به یک فرد و مصداق شده باشه. یعنی اون خانه میشه ظرف، ظرف برای حالا زید یا هر حادثه یا خصوصیتی که مورد نظر گوینده است. وقتی میگه قتل فدار، اون فدار یعنی یک ظرفیت برای وقوع قتل زید پیدا کردن، این معنای جدیدیه، دیگه کلی نیست، این معنا دیگه کلی و عام نیست، پس به هر حال مجاز میشه. تا حالا معنای مدخول، تا حالا این معنای دار یه معنای عام و کلی بود، اما فی که بر سر او آمد چی شد؟ از اون معنا عوض شد. این نیست که صرفا یک حالت جدید، یک موقعیت جدید، بگیم مثلا الدار التی یوسف یا توسف به انه ظرفن، فدار یعنی این، الدار التی توسف به انه ظرفن، این مجاز نیست، این ایجاد یک وصف جدید در داره، اینجور نیست. وقتی شما فدار میگید، میگید زیدون قتل فدار، اونجا فی افاده میکند ظرفیت را برای دار، برای اون عمل و فعل خاص. خود دار چه فی باشه چه نباشه معنای کلی داره، ولی وقتی فی میاد این معلومه یک نقشی داره، نقشش اینه که دیگه این واجد اون معنای کلی نیست، میشه یک مصداق از کلی دار. درست فرمودی؟ میشه یک مصداق از کلی دار. پس به این جهت نمیتونیم بگیم فی یا حروف علامتند برای افاده معنایی در غیر، چون چنین تالی فاسدی داره. ثانیاً اصلا در خود علامات اعراب هم مسئله و مطلب از این قرار نیست. این که گفته بشه علامات اعراب هیچ معنایی ندارن، اینم قابل قبول نیست. رفع و نصب و جر صرف یک علامت نیستن، بلکه خود رفع دلالت بر یه معنای فاعلیت داره. این نسبت فاعلیت یعنی حیث صدور فعل از یک شخص، خب یکی از انواع هیئت کلامه، یکی از اقسام نسبت هاست. خب این زید وقتی میگید ضرب زیدون، تا قبل از ورود این علامت این معنا رو نداشت، یعنی معنای صدور یک فعل، صدور فعل ضرب از این شخص. زید دلالت بر این ذات میکرد. حیث فاعلیت درش نبود، ولی وقتی مرفوع میشه این معنا به دست میاد که ضرب از این شخص صادر شد. حیث صدور فعل از شخص، حیث فاعلیت، نسبت فاعلیت با ضرب پیدا کردن، این یه معناست. این معنا با این علامت حادث میشه، کما این که اگر این منصوب باشه این نسبت میشه نسبت مفعولیت، حیث وقوع ضرب بر او. این معنای دیگریست. چی گفته علامات اعراب هیچ معنایی ندارن، صرفا علامتن برای افاده یه معنایی در غیر؟ در اعراب هم اصلا مسئله از این قرار نیست. لذا در بطلان مسلک اول تردیدی نیست و بر همین اساس اکثریت قریب به اتفاق محققین این مسلک را رد کرده. لذا ما پرونده این مسلک که حروف هیچ معنایی ندارن همین ابتدای کار می‌بندیم و می‌ذاریم کنار، می‌ریم سراغ اون دو مسلک دیگر، یعنی مسلک کسانی که قائلند به این که حروف دقیقاً مثل اسماء اند، موضوع لهشون مثل اسماء، مثل مرحوم آقای آخوند. مرحوم آقای آخوند چنین عقیده ای داره. و کسانی که نه، میگن بین اینا اختلاف جوهری وجود داره. الحمدلله.